大家如果看到什么أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين يقع الكلام في أحكام الخلال في الوضوء أول ما ينبغي البحث عنه في أحكام الخلال حكم الشك في الطهارة وبهذا الفرق صبر الأولى ما لو تيقن الشخص بالحدث ولكن شك في الوضوء في الطهارة فحينئذ إما أن يكون هذا الشك بعد الفراغ من الصلاة أو قبله فإذا كان هذا الشك قبل الفراغ من الصلاة فحينئذ مقتضى القاعدة الحكم بالحدث ووجوب تحصيل الطهارة مطلقا سواء كان هذا الشك قبل الدخول في الصلاة أو في أثنائها والوجه في ذلك استصحاب الحدث لأن المفروض أن المكلف تيقن بالحدث فالمتيقن الصادق يستسحب عند الشك في الطهارة وأيضا تجري في هذه السورة قاعدة الاشتغال لأن التكليف اشتغل يقينا بالصلاة ويجب تحصيل الفراغ عنها الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيجب الاتيان بكل ما احتمل دخله في الفراغ وحيث يحتمل ها هنا يعني في هذا الفعل تأخر الحدث نقض الطهارة بالحدث فلا يمكن إحراز تحصيل الطهارة إلا بالإتيان بالوضوء فما دام لم يأتي بالوضوء لا يحصل له اليقين بتحصيل الطهارة هذا كله إذا كان الشك قبل الفراغ من الصلاة أما لو كان الشك هذا الشك يعني الشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة المعروف بين الفقهاء جريان قاعدة الفراغ والحكم لصحة الصلاة لكن يستشكل عليهم بأنه ما الفرق بين هذه السورة وبين السورة السابقة من حيث جريان استصحاب الحدث لأن في هذه السورة الثانية أيضا يكون الحدث متيقنا فلا بد من استصحاب المتيقن السابق وهو الحدث والحكم ببطلان الصلاة مضافا إلى أن الفراغ يعني استدلال الفقهاء بقاعدة الفراغ يكون بقاعدة الفراغ حكموا بصحة الصلاة أخذا وتمسكا بقاعدة الفراغ ولكن الإشكال هو أن الفراغ حكم اصل حکمی مسببی و الاستصحاب اصل سببی لان مقتضاه بقاء الحدث الذي هو سبب نقض الطهارة. استصحاب الحدث سببي وهو مقدم على استصحاب على قاعدة الفراق الذي هو مفادها الحكم بالصحة فهو أصل مسببي والأصل السببي وارد على الأصل المسببي أو حاكم فلا تصل النوبة إلى جريان قاعدة الفراق. هذا الإشكال على المعروف يخطر بالبال في بعض الرأي على القاعدة وذلك لكون الاستصحاب أصلا سببيا وقاعدة الفراق أصلا حكميا، لكن يندفع هذا الإشكال بالنص الصريح في صحة الصلاة في هذه السورة الثانية. وسيأتى ابن مسلم يأتي ذكرها وبيانها من أجل ذلك أفتى الفقهاء بجريان قاعدة الفراق حينئذ. ففي الحقيقة لا يكون الدليل قاعدة الفراق، إنما الدليل هو النص الخاص، ولكن حملوا هذا النص على قاعدة الفراق. ثم يأتي الكلام في الفرع الثاني. الفرع الأول كان فيما إذا تيقن بالحدث وشك في الطهارة. الفرع الثاني إذا علم بكل من الحدث والطهارة، بكل من الحدث والتطهير، لكن لم يعلم بأن أيهما مقدم على الآخر، لا يعلم بالسابق منهما، تردد بين أن السابق هل هو الحدث أو الطهارة، فحينئذ يمكن تصوير هذا الفرق بنحوين، يعني ينقسم على قسمين. الأول ما إذا لم يعلم المكلف الشاك المتردد بالحالة السابقة عن الحالتين، يعني لا يعلم أنه قبل ورود هذا التردد بين الحدث بين تقدم الحدث والتطهير، قبل ورود هذه الحالة حالة يكون للمكلف حالة سابقة معلومة وأخرى لا يكون حالة سابقة معلومة. ففيما إذا كانت حالة السابقة غير معلومة فحينئذ حكموا بالهدف، وذلك لاحتمال تأخر الهدف وعدم امكان احراز تأخر الطهارة به استصحاب عدم تقدم الطهارة الا على القول بالاصل المثبت، فحينئذ محكوم بالحدث. هذا هو المعروف بين الفقهاء في هذه السورة. واما اذا كانت له حالة سابقة عن حالة التردد اللاحقة، إذا كان له حالة سابقة معلومة فإما يكون تلك الحالة السابقة يعني الأسباب على الأسباب، إما يكون هي الحدث قبل الطهارة. اختلف الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم يؤخذ بضد الحالة السابقة، وقال بعضهم بجريان استصحاب الحدث وحكم عدم الطهارة مطلقة، وفصل بين بعضهم بين معلومة التاريخ، يعني إذا كانت الحالة السابقة تاريخه معلوما أم مجهولا، فمقتضى التحقيق عندنا كونه محكوما بالحدث ووجوب تحصيل الطهارة، واللم في ذلك والسر في ذلك هو أنه في جميع هذه السبب، سواء كانت الحالة السابقة الحدث أو الحالة السابقة الطهارة أو كانت الحالة السابقة معلوم التاريخ أو غير معلومة التاريخ، على أي حال في أي صورة هو محكوم بعدم الطهارة. لماذا؟ ذلك لأن تأخر الطهارة عن الحدث لا يمكن إثباتها إلا بناء على الأصل المثبت. من أجل ذلك الذي يعني الذي يكون شرطا لدخول في الصلاة إنما هو إحراز الطهارة. إحراز الطهارة لا يمكن إلا على الوجه الراجع إلى الأصل المثبت. ليس المناط في المقام إثبات تأخر الحدث عن الطهارة، لا، إنما المناط في جواز الدخول في الصلاة إحراز الطهارة. وإحراز الطهارة ينتفي بمجرد استصحاب عدم الطهارة، بمجرد استصحاب عدم الطهارة. اجمال بود تفسیر این که عرض بکنم. اولین فرقی که خب مطرح کردن فقها و مهمم هست در احکام خلل در وضوء و طهارت این است که شک بکند مکلف در طهارت بعد از یقین بالحدث، یعنی مکلف میداند که حدثی از او صادر شد اما نمیدونه که طهارتی گرفته یا خیر. بله، نمیدونه طهارت تحصیل کرده یا خیر. خب طبعا در اینجا استصحاب اون حدث میشد، متیقن میشد، استصحاب متیقن میشد. البته این خودش دو صورت داره، اینکه نمیدونه که تحصیل طهارت کرده یا نه، احتمال میده که تحصیل طهارت رو قبل از حدث کرده باشه، حتی احتمال میده که بعد حدث کرده باشه، لکن اجمالا یقین به تحقق حدث دارد اما شکی در صدور طهارت دارد. حالا شک دارد، احتمال میدهد این طهارت رو قبل از حدث، احتمال هم میدهد چی آقا؟ بعد حدث. بله، علا ای حالم اینجا استصحاب تا حدث جاریه، چون متیقنی میدوند قبلا یقینا او محدث بوده و اما الان شک دارد که آیه طهارت رو تحصیل کرده یا نه. در اینجا استصحاب حدث جاری هست. بله، این یک استصحابه. دیگه این که استصحاب عدم طهارت کافی هست، اصلا ما نیاز به استصحاب حدث هم چی آقا نداریم. بالاخره او الان شک دارد که طهارت دارد یا خیر. دیگه خب کی بود که یقین به طهارت داشت؟ هیچگاه، چون فرض است که یقین به حدث دارد و شک در طهارت، بس هیچ گاهی نبود که او یقین به طهارت داشته باشد. شک داره در اصلا تحقق طهارت. خب اینم که مسبوق به یقین به طهارت نیست، درسته؟ باید اینجا استصحاب بکنه چی آقا؟ همون عدم طهارت رو. ما برای منع در دخول در صلات کفایت میکنه برای ما فقط عدم احراز طهارت، چون شرط در جواز دخول در صلات و شرط در صحت صلات احراز طهارته. خب در اینجا همین که استصحاب کردیم عدم طهارت رو کافیه. لذا اشکال بعضی دفع میشه. اینجا اشکال کردن، گفتم خب شما احتمال میدید که این طهارت قبل از حدث بوده باشه، خب استصحاب بکنید شما حدث رو، اثبات نمی کند که حتما این حدث بعد طهارت بوده. مثلا معذالک احتمال این که این طهارت بعد از حدث باشه وجود داره، بنابراین اثبات نمی کند که آخر حالت لهذا المکلف الشاب هو الحدث. تأخر حدث اثبات نمیشه مگر اینکه اصل مثبت باشه. یکی که استصحاب میکنیم حدث رو، بعد این با این استصحاب حدث اثبات میکنیم تأخرش رو از طهارت. تأخرش رو از طهارت یک وصفیست که از لوازم عادی این استصحاب هست، چون احتمال میدید که طهارت قبل از حدث باشه، احتمال که میدید مجموعه شک دارید در اصلش ها، اما شک در اصل طهارت منافات ندارد که باز احتمال تقدم این طهارت رو بر اون حدث بدید. بله دیگه، شک در طهارت هم دارید ولی معذالک منافات ندارد که احتمال میدید که همین طهارت مشکوک رو قبل از حدث ما انجام داده باشید. خب آیا میتونه استصحاب طهارت اثبات بکند که نه بکند این قبلیت احتمال طهارت رو از حدث؟ نمیتونه، این لوازم عادیشه. اصل مشکل لازم میاد. جواب این است که نه، ما لازم نداریم که حتی استصحاب اون حدث سابق رو حتی بکنیم. مجرد استصحاب عدم طهارت در اینجا کافی. چرا؟ چون اصل طهارت اینجا مشکوک هست. اصل طهارت مشکوکه، استصحاب بکنه عدم تحقق این طهارت رو خلاص میشی. وقتی که استصحاب بشه عدم طهارت، این محکوم میشه به عدم طهارت این شخص مصلی، نتیجه میشه که شرط صحت صلات احراز یا نشده. این علاوه بر این که قاعده اشتغال هم جاریه، چون صلات به ذمه قطعا به صلات تعلق گرفته. خب صلات واجب هست، باید یقینا ذمه فارغ بشه از این صلات. هر آنچه که دخل در این فراغ هم دارد باید بیارد دیگه، احتمال دخل هم میدهد باید بیارد تا یقین به فراغ حاصل بشه. خب الان احتمال میدهد که الان اینجا او محکوم به حدث باشد به مقتضای همون استصحاب حدث. اون هم حتی نگیم احتمالش که هست، فلذا باید یقینا اینجا مطلق قاعده اشتغال. خب البته طهارت هم تأثیر بکنه، این جای شک نیست، ولی نوبت به این نمیرسه. همون استصحاب عدم طهارت چی هست آقا؟ کافی هست. این در فرضی است که تیقن به حدث داره، شکی در طهارت داشته باشد. اما اگر یقین به هر دو داشت، یقین به هم طهارت هم حدث هر دو داشت، در اینجا یکیش در چیه؟ جهلش پس چیه؟ هر دو یقین دارد. جهلش بینست که نمیدونه کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده. یقین دارد هم طهارت رو هم حدث رو، هر دو رو گرفته، شک ندارد اصلا، اما نمیدونه که کدوم یکی از این دو مقدم بوده کدوم چی بود آقا؟ مؤخر بوده. اینجا خب چیز معروف بین فقها این است که اینجا تفصیل گذاشتن بین این که این شک اگر در اثنا باشه، توجه فرمودید، یا قبل بفرمایید که حال صلات باشد، قبل از دخول در صلات باشد، و بین این که بعد از فراغ باشد. اگر در اثنا باشه و قبل دخول در صلات باشه در همین جا، بله گفتن که استصحاب حدث جاری هست. من این رو خدمت شما عرض بکنم، توجه بفرمایید، یک سبق لسانی شده در اینجا. امیدوارم که همون صورت اول، همون صورتی که یقین به حدث داشت و شک در طهارت، همون صورت عرض بکنم به شما که دو قسم میشه. همون صورت اون چرا که تا به حال گفته بودیم خدمت شما، اونجاییست که شک به اصطلاح قبل از دخول در صلاح یا در اثناء صلاح باشه. اما اگر چنانچه همون صورت شک در بعد فراغ از صلاح باشه، همون جا در اون فرد اگر شک بعد فراغ از صلاح باشد، معروف بین فقهای این است که صلاح او صحیحه. به خاطر همین ابتداعاً به ذهن اشکال تناقض میرسه که شما در اونجا طبق قاعده گفتید، درست هم بوده، به این که خب استصحاب یقینیه، یه چیز حدث متیقنه، اون رو استصحاب بکنید، استصحاب عدم طهارت هم خودش کافیه. خب این چه فرق میکنه بین بعد صلات و قبل صلات؟ بعد صلات هم این همون استصحاب جاری میشه. دلیل اونها این است که قاعده فراغ جاریه، استدلال شده برای اونها که قاعده فراغ جاریه. خب اینجا گفته میشد که قاعده فراغ یک اصل حکمیه، چون شک میکنی در صحت صلات، این اصل ما این قاعده رو اصل میدونیم، بنابراین اینکه اصل بدونیم کما اینکه تحقیق همینه، اما رو نمیدونیم دیگه. در بحث قاعده فراغ هم گفتیم معروف هم همین است که این اصله، اما رو نیست. خب این اصل حکمیه، یعنی شکی در صحت صلات میکنید، این قاعده فراغ جاری میشه. مفادش چی است آقا؟ نتیجه چیه؟ صحت صلات. قاعده صلات نتیجه جز صحت صلات چیز دیگه نیست، حکم به صحت صلات میشه، این حرف حکمیه. اما استصحاب چی؟ استصحاب حدثه، حدث منشأ حدث هست، یعنی منشأ نقض طهارت هست. کما اینکه طهارت به معنای تطهیر عملی یعنی وضوع، این سبب طهارت هست. خب استصحاب به اصطلاح اون حدث، استصحاب حدث سابق که در واقع سبب است برای منع دخول در صلات، احتساب طهارت هم اگه بکنیم باز این سبب میشه برای جواز دخول در صلات. جواز دخول در صلات یا منع دخول در صلات این حکم است. سبب این چی است آقا؟ سببش یا حدث است یا چی آقا؟ طهارت. احتساب در نهایه سبب جاری میشه که طهارت باشد یا در حدث باشد. این احتساب سببی مقدم است بر قاعده فراق که این اصل مسببی است، اصلی است که حکمی است، چون نتیجه این قاعده، مفاد این قاعده حکم به صحت صلاته. حکم به صحت صلات فرع بر چی است آقا؟ طهارته. طهارت شرط سبب صحت در رتبه سبب قرار دارد. احتساب باید بر قاعده فراق مقدم باشه. محضرک معروف بین فقها در اینجا این است که اصطلاح این قاعده فراق جاری هست. دلیلش البته نص فقط، چون اون قاعده‌ای که به اصطلاح گفتن قاعده فراق، ما اگر بخوایم خود قاعده فراق رو بگیم، قاعده فراق اولا نسبت به خود اجزای صلاته، نه نسبت به یک واجب دیگر. توجه فرمودید؟ اگر قاعده فراق باشد، اگر قاعده فراق باشد یک اشکال اساسی ایجاد میشه. اگر حواستون جمع باشه و مطلب رو تو حواستون تو مطلب باشه اشکال اساسی وارده. اشکال اساسی نیست که اگر قاعده فراق باشد فرقی بین اثناء صلات و بین بعد از فراق از صلات نیست. اگه گفتی چرا؟ آره دیگه، هر دو فراق از وضوعه، فرقی بین اینجا نباید باشه. در حالی که فقها فرق داشتن، گفتن اگه بین اثنا باشه و قبل باشه یک حکم کردن، گفتن حکم به حدث میشه وجوب تحصیل طهارت، ولی اگه بعد از فراق باشه گفتن این حکم به صحت صلات میشه. پس اینجا استناد به قاعده فراق درست نیست. این همونجور که عرض کردیم به شما به خاطر نسته، یعنی نست صریح داریم به این که اگر چنین شکی ایجاد شده حکم به صحت میشه. هر مثال جواهر در همین جا تفصیل گذاشته بین این که این شکی که حادث شد، اگر سبب این شک بعد فراق حاصل بشد، یعنی الان که نمازش تمام شد به وداعه به ذهنش اومد که یقین داشت قبل از دخول در صلات به وضو، به اصطلاح معذرت میخوام، یقین داشت قبل از دخول در صلات به حدث و شک داشت که آیا این حدث بعد از این حدث وضو گرفته یا خیر، این یقین و این شک البته عمد شکه، ولی اینکه ایشون یقین و شک هر دو رو گفته، باز در قسمت دوم کلامش تاکید کرده به همون شک، عمد شکه که این سبب شک اصلا بعد از فراغ از صلات ایجاد میشه. اینطوری یه موقع است نه، این سبب شک الان ایجاد نشده، همون قبلش هم بود، ادامه داشته الان. توجه فرمودید؟ اگر چنانچه سبب شک رو ایشون گفته که الان ایجاد بشه، یعنی بعد از فراغ ایجاد بشه، اینجا حکم صحت میشه، قاعده فراغ جاریه. اما اگه سبب شک قبل از فراغ از صلات ایجاد شد، اینجا باز محکوم به بطلان هست. این عبارت ایشون هست. بله دارد که و هو متجهم، یعنی بکن به صحت صلات در این فرد دومی که عرض کردیم، لو وقع لو ها به یقین و به شک، یقین و شک هر دو رو گفته. اگر یقین بالحدث و شک به لحوق طهاره بعد الفراغ من الصلات معد من علم به قدم سبب شک، در صورتی که علم به قدم سبب شک چی آقا؟ نداشته باشد فراغ. ولی این فرماشیشون، این تفسیرشون خلاف معروف بین فقها هاست. در حدائق و کتب دیگر فقهی فقها ها فرق نداشتن بین این اون، مطلقا حکم کردن به صحت. دلیل حالا اینجا چی هست؟ عمده دلیل نسته صحیحه ابن مسلم هست دارد که قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال علیه السلام یمضی علی صلاته ولا یعید. این اطلاق دارد، کما اینکه سؤال سائل هم البته اگر ملاحظه بفرمایید اطلاق داشت دیگه. سؤال سائل چه بوده؟ بوده که رجل شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. این شک فی الوضوء بعد الفراغ، این اهم از این که حالا منشأ شک قبل باشه بعد باشه، بالاخره او الان شک کرده، فرقی نداره مطلقا. همین که شک الان ایجاد بشه، چه حالا سبب شک قبلا بود نبود، مثلا این شکی که کرده یه موقع است که علت شکش این است که قبل از صلات مثلا یک فعلی از اون صادر شده یا یک حرکتی از اون صادر شده که اون سبب شده که الان شک بکنه. اما این موقع نه، اصلا هیچ سببی که منشأ این شک باشد قبل از دخول در صلات خاطرش نمیاد. توجه فرمودید؟ بالبدا الان شک کرده که اصلا این حدث سابق که داشته بعدش وضوع گرفته یا خیر، فرقی نمی کنن، بالاخره هوا شک بعد از فراغ. اطلاق این سیه همون قول معروفه، این رو عقل میکنیم. پس دلیل در مقام فقط نسته که این روایت صریحه، رجل شک فی الوضوء، شک فی الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة شک، یعنی خب فرمود یمضی علی صلاته. اینجا جاییست که تیقن بالحدث، چون شک فی الوضوء دارد دیگه، شک فی الوضوء اونجایی درست است که یقین به حدث سابق داشته باشد. یعنی این تعبیر ظهور در این معنا دارد که قبلا او یقین به حدث داشت و شک فی الوضوء، متش این شک کی در برش عارض شد؟ بعد الفراغ بی مطلقه، همون حق با معروف بین فقها هاست. دلیلش هم عرض کردیم به شما، نمیتونه قاعده فراغ باشد. البته اینجا دارد بعد ما فرغ من الصلاة شکه، اما اگر ما اون نسل کلی فراغ رو بگیریم باید فراغ از وضو بلاک باشد. اگر ما قاعده فراغ رو بخواییم عقل بکنیم باید فراغ از وضو ملاک بشد. کل شیء جاوستفی او فرخت من بعد ما تمه، اون موقع اگه شک کردی و دخل فی غیرهی. حتی فراغ اهم از دخول در غیر مزدا، مثلا همین که وضو تمام بشه، تمام شد، خوش کرده خودشو، رفته اونجا، شک کرده که الان مثلا آیا این وضوش باطل بود یا صحیح، یا اینکه فرض کنید که بعد از اینکه داخل در صلات شد شک کرده که اصلا وضو گرفته یا خیر. مثلا یک مطلب اینجا باید عرض بکنیم که در جواب از این اشکال، که قاعده فراغ در حقیقت اینجا میتونه دلیل باشه، یعنی رد این مطلبی که گفته شد که نمیتونه قاعده فراغ دلیل باشه، جواب این مطلب رو هم ما خدمت شما عرض بکنیم. جوابش این است که بله، قاعده فراغ بعد از فراغ از هر عمله قبوله، اما مسئله قاعده فراغ اونجاست که شک کردی در جزئی از اون اجزا و در خلاصه صحت اون عمل ثابت. قاعده فراغ مثلاً اینجاست که شک کردی در صحت عمل سابق، مثلا در وضو که تمام شد شک کردی که این وضوی که انجام دادی صحیح بود یا نه، شک در اصل وجود اون عبادت نداری. اما در اینجا چی؟ اینجا شک در اصل وجود وضو داری. پس این به نسبت خود وضو قاعده فراغ نمیشه. اما به نسبت صلات میشه. چرا صلات میشه؟ به خاطر اینکه چون طهارت شرطی از شروط صحت صلات، شک در تحقق این شرط میکنی در حقیقت بر میگرده به شک در صحت چی آقا؟ صلات. بنابراین این مجرای قاعده فراغ میشه. چون فرقت من از صلات و شکت فی صحت صلات. حالا شرطی که ما در صحت صلات به خاطر این است که این شرطش رو شرط ریاست کردی یا نکردی؟ بله اون حرف دیگری است، صلات به این مطلب ما مربوط نیست. کلام این است که اینجا پس مجرا قاعده فراغ میشد، پس اون اشکال چی میشه آقا؟ دفع میشد. این روایت که میگه بعد ما فرقته در حقیقت نظر به قاعده فراغ دارد، پس حق مطلب این است که قاعده فراغ جاری است. دلیلش هم این نص هست، بالخصوص دلالت دارد. یک روایت دیگر هم هست دلالت دارد و اون سیه ابن ابی یعفور هست، ان ابی عبدالله علیه السلام اذا شکرت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره تشکر بعد فلیس شکوکا به شیئن، انما شکو اذا کنت فی شیئن لم تجزه. این روایت مربوط به بفرمایید که فراغ از وضوعه. این روایت به مقام ما مربوط نمیشه، چون مقام ما مسئله ما البته در جایی بود که شکی در چی داشته باشیم آقا؟ صحت صلات داشته باشیم. یعنی این که ما بعد الفراغ من الصلات اگر شک کردیم که آیا اون ببینید تیقن به هدف داشتیم، شک در طهارت داشتیم دیگه، خب این شک اگه بعد فراغ از صلات باشد ظرف این شک برمیگردد به شک در صحت صلات، حقیقتش و معالش و مرجعش شک در چی است آقا؟ صحت صلاته، لذا قاعده فراغ میشه نسبت به صلات. اما این روایتی که مال ابن ابی یعفوره، این شک در خود اون صحت وضوع دارید شما بعد از تجاوز از خود وضوء، این هم شک بعد از فراغ در فراغه، شک این فراغه، منتها شک عند الفراغ من الوضوء، عند الفراغ من الوضوء شككت في صحة الوضوء. این سیه ابن ابی یعفور نظر به اینجا داره، اذا شككت في شيء من الوضوء و دخلت في غيره، یعنی از وضوء خارج شدی بناهن علا اینکه های این ضمیر ها به خود اون وضوع برگرده، چون اگر به وضوع بر نگرده این ضمیر ها به اون شیئن برگردد، یک لازمه میشد که هم خلاف اجماع هم خلاف نص صحیح، چون لازمش این میشد که قاعده تجاوز در وضوع جاریه، در حالی که هم اجماع و اتفاق بر خلاف این هست و هم اینکه نص صحیح صریح داریم به اینکه قاعده تجاوز در وضوع جاری نیست، لذا اینها به وضوع برمیگرده. البته به قاعده فراغ نظر داره قبول داریم، اما به مسئله ما مربوط نیست، که مسئله ما در واقع شک در چی است آقا؟ صحت صلات میشه.
در احکام که در احکام پیدا میکنه، در احکام که در احکام اگه ما شک در صحت صلات در احکام میکنه، این رو باید به درد
خب البته به درد میخوره، موافقه با معروف هم میشه، مشهور هم میشه، مشهور میشه. بله بله در اینجا بله اگر چه میشه دخلت فی غیره ای رو دخول در صلات بگیریم مثلا،
در حق عمل غیر وضو بگیریم،
نه اگر دخول در صلات بگیریم مخالف میشه، البته مخالف میشه با رأی مشهور. ولی عرض بکنم که این یک خیال بدوی که مخالف با رأی مشهور میشه. مشهور در اینجا رأیشون این بود، یعنی فقها ها که اگر شک در اثنا بشه حکم به حدث میشه، اما مذهب به کلام در تحقق اصل طهارت بود، یعنی تیقن فی الحدث بالحدث و شک فی اصل طهارت. درست آقا؟ الان فرعی که ما مطرح کرده بودیم چی بود؟ تیقن بالحدث و شک فی اصل طهارت. جو نبود؟ بله گوش بدید آقا، این بود فرع ما. خب منتاش این دو صورت داشت، یکی در اثنا و قبل صلات، اثنا صلات و قبل صلات، یکی هم بعد الفراغ. بعد الفراغ کلام گفتیم، اثنا هم که گفتیم که آقا حکم کردن به چی آقا؟ به حدثیه، طبق استصحاب بر اساس استصحاب که گفته بودیم تازه بیان کردیم. این با این دوات سیه ابن ابی یعفور که الان ظاهرش این است که در اثنا حکم به صحت وضو میشد منافات نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این نظر دارد به شک در صحت وضو، وضوعی که یقینا او انجام داد اما شک دارد که صحیحا انجام داد یا خیر. اون فرعی که ما تازه گفتیم اونجا شک در اصل تحقق وضو است. باز این صحیحه که مفادش اینه دیگه. ببینید اذا شکت فی شیء من الوضو وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، یعنی اگر داخل در صلات هم شدی شک کردی که اون وضوی که انجام دادی صحیح نه، محکوم به طهارتی. آیا این با اون مطلبی که از فقها نقل کردی منافات دارد؟ بله خیر. چرا منافات نداره؟ برای اینکه اون در جای بود که شک در اصل طهارت داشت، این صحیحه اصلا ربطی به اون نداره. این شک در صحت اون وضو دارد، وضو رو یقین دارد گرفته. پس این دوتا مجرا هست. صحیح محمد بن مسلم به اون بعد فراغ برمیگرده که حکم صحت کرده و درستم هست.
شکل اصلا ندارد وضو گرفته یا نه؟
بله
شکل اصل وضو دارد وضو گرفته.
بله دیگه بله دیگه بله. الان کلام در همینه دیگه. اون فرع دوم اونجایی بود که تیقن بالحدث و شک فی الطهاره دیگه، یعنی شک در وضو کرده، یعنی شک در اصل وضو کرده، درسته؟ اونجا عرض کردیم معروف بین فقهای این است که اینجا محکوم به طهارت، یعنی به اصطلاح صلات او درسته، صحیحه، صلات صحیحه و حکم طهارتش میشه. این صحیح ابن مسلم هم موافق است با آنچه را که معروفه. بله هم معروف بین فقها اینه و هم دلیلشون هم همین صحیح است که عرض کردیم. گفتی جواب دادیم دیگه. بله بله
جواب معلوم میشه. فایده طلاق اونجاییه که در مورد وجود در صحتش.
بله 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 بله.
اما اینجا ما در اصل وجودش بود
لذا فراغ میشه نسبت به طلاق گفتیم.
اینجا حکم به صحت ترجمه در حالی که اینجا فتای برو بر حکم به طلاق خود نامکنیم. چرا؟ چون در وجود ما در اصل حدوث طهارت مشک داریم.
بله بله
استصحاب حدث داریم اونجا.
بله بله
استصحاب حدث اساس سببی مقدم در قاعده فرمون.
خب نص داریم دیگه. این نصی که الان اینجا داریم
که این قاعده طلاق هم که نمیتونه بشه بعد درست کنیم.
بله 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 درسته. این همون قاعده فراغ هست، منتهی قاعده فراغ به نسبت صلات. دلیلش هم این نص خاص هست، چون اونی که گفتیم فراغ نمیشه در حقیقت نسبت به خود وضو این محل کلام ما، یعنی قاعده فراغ نمیشه، یعنی قاعده فراغ نسبت به وضو تطبیق نداره، چون در وضو قاعده فراغ اون زمان است که شک در صحت خود وضو بکنیم بعد فراغ از وضو. اما این صحیح محمد مسلم تطبیق دارد با جریان قاعده فراغ در خود صلات، یعنی شک دارید در صحت صلات بعد فراغ من الصلات. منتها این تطبیق منطبق میشد بر همین فرع ما دیگه، من تیقن بالحدث و شک فی الطهاره لکن بعد الفراغ شکت الطهاره، بعد الفراغ من الصلات. این صحیح بس منطبق میشد بر مقام ما اولا و ثانیا منطبق است بر قاعده فراغ در خصوص چی آقا؟ در خود صلات. به خاطر اینکه درسته که شکی در اصل طهارت دارید، وضو دارید، اما چون این طهارت شرط صلاته، در حقیقت بعد الفراغ من الصلات شکی در صحت صلات میشد. بله مطلب بعدی صورتیست که علم داشته باشید، هم به طهارت هم به حدث، نمیدونی کدوم مقدمه. در اینجا دو صورت داره، یا حالت سابقه بر این تردد معلوم یا خیر. الان که شما میدونید یک وضوعی گرفتید و یک حدثی هم صادر شده، نمیدونی کدوم مقدمه کدوم مؤخر، همین به دو صورت تقسیم میشه. یکی اینکه شما الان میدونید قبل از این دو جلوتر محکوم به حدث بودید، بعد از خواب بلند شدید، اصلا از خواب بلند شدید قبلا میدونید خوابیده بودید، الان بعد از خواب هم میدونید بعد از خواب وضوع گرفتید هم حدث صادر شده، نمیدونید کدوم مقدم و کدوم مؤخره. خب اینجا حالت سابقه شما که نون باشه چی هست آقا؟ معلومه. بله اما یه وقت هست که اصلا حالت سابقه معلوم نیست، اصلا نمیدونید قبل از این حالت اصلا شما وضو داشتید، چون یک زمان طولانی بودید در سفر مثلا اصلا نخوابیدید، نمیدونید قبل از این تردد حالت سابق شما وضو بوده یا چی بوده آقا؟ طهارت بوده یا هدف بوده؟ پس شما معلوم نیست. اگر حالت سابق معلوم نباشه، همه قبول دارن که محکوم هست این شخص به هدف. چرا؟ برای اینکه جان کلام اینه، خلاصه کلام اینست که شک دارد در طهارت یا ندارد. شک دارد دیگه، شک دارد که قبل آن دخول در صلات طهارت داره یا نداره. این که وجدانی دیگه. خب قبلم که طهارت ثابت نبود بود، البته قبلش معلوم نیست دیگه، استصحاب میکنه عدم چی آقا؟ این طهارت رو کافیه، استصحاب عدم طهارت میشه، استصحاب عدم طهارت میشه. نگید او علم دارد به طهارت، نه، علم دارد به اصل صدور طهارت، اما این علم ندارد به تأخر طهارت. اونی که شرط صحت صلاته علم و احراز به تأخر طهارته، چون باید او بداند که آن قبل از دخول در صلات اون لحظه طاهر باید باشد. مگر شرط به اصطلاح صلات طهارت نیست؟ مگر این طهارت نباید احراز بشن؟ کی باید احراز بشن؟ اون آن حین دخول باید احراز بشن. خب اینجا شک داره دیگه، به خاطر که نمیدونه آیا اون طهارتی که او داشته بعدش حدث صادر شده یا خیر، پس نمیتونه یقین بکنه، احراز بکنه به طهارت آن دخول در صلات رو. نتیجه این میشه که آقا استصحاب عدم طهارت جاری. این واضح روشنه، ربطی ندارد به اینجا. بله؟ نه نه، اون شیء من الوضوء یعنی در صحت وضوء. چند بار بگیم این نه نه، شیء من الوضوء یعنی فی شیء من اجزاء الوضوء، از اجزای وضوء. این ربطی نداره. بعد نه نه اون موانع، نه اون نقض بعدی شیء وضوء نیست، اون ربطی به این نداره. شیء وضوء نه اجزای وضوء. اینکه بعدن حدث صادر شده باشد یا نه، این تعبیر شیء من الوضوء غلط بود. اینجا دقت کنید، روشن این مطلب. پس در اینجا استصحاب عدم طهارت داریم. نمیخوایم ما استصحاب حدث رو بگیم، بگیم آقا حدث که یقینیه، استصحاب بکنیم این رو. واگه این باشه طهارت هم یقینیه، استصحاب بکنیم طهارت رو. این دو تا با هم دیگه چیکار میکنن آقا؟ طهارت. استصحاب خود طهارت و استصحاب حدث در اینجا طهارت. مطلب دیگر، استصحاب کردن بعضی عدم تقدم حدث رو.
حالا
عقل
شما برای شما اولا که با دقت بفرمایید حدث ذاتیه.
استصحاب حال عقل در اصول فقط به یک جا اطلاق میشه و اون براءته. ما الان کار به تکلیف نداریم، اصل تکلیف ما یقینیست به طهارت، شک نداریم، اصل براءت اصلا معنا نداره، باید تحصیل بکنیم. منتها کلام این است که یقین داریم در حصولش، اما شک ما در اتصالش به زمان صلاته.
استصحاب ازلی گفت و حدث یعنی حدث
استصحاب عدم طهارت میشه. درسته، فقط این تعبیر باید بشه از جهت فنی تعبیر صحیح. استصحاب چی میشه آقا؟ عدم تحقق طهارت. طهارت هدف اون دیگه از عدم تحقق باشه. خب جواب بدید آقا، شما که یقین دارید به طهارت، چرا میگید استصحاب عدم طهارته؟ کلام این است که اون آن قبل از دخول در صلات باید یقین داشته باشید. شما یقین دارید آن قبل از طهارت در صلات، قبل از دخول در صلات طهارت داشتید؟ خیر، چون اگر چنانچون طهارتی گرفتید بعدش حدث صادر شده بود که احتمالش میدید، میگید خب آن قبل از دخول در صلات که طهارت ندارید که، بس احتمال شد دارید دیگه. اینجا استصحاب بکنید، استصحاب همون حالت سابق رو که قبلا فرض شما این است که حالت سابق شما معلوم نیست دیگه. وقتی که حالت سابق معلوم نبود، یعنی قبلا شما طهارت شما محکوم به عدم بود. همون استصحاب عدم میکنید، همون عدم رو میکشونید میارید تا آن قبل از دخول در صلات که شک دارید استفاد برمودید، نتیجه میشه شما محکوم به عدم طهارتید. خب باید طهارت رو تحصیل بکنید، احراز طهارت شرط صلات. استصحاب طهارت نمیتونید بکنید. کسی بگه طهارت یقین رو استصحاب بکنید، خب این معارضه با استصحاب حدث است. هدفم یقین داریم. این دو تا تعارض داره. استصحاب عدم تقدم هدف چی؟ شک دارید که آیا هدف متقدم بوده که تعارض بعد او باشه تو سبب صحیح باشه، یا اینکه نه هدف چی بود آقا؟ متأخر بوده که سبب باطل باشه. شک دارید؟ بگید خب تقدم امر حادثی دیگه، استصحاب بکنیم عدم تقدم چی آقا؟ حدث داره. این حدث صادر نشده تا زمان طهارت این حدث صادر چی آقا؟ نشده. خب نتیجه این میشه که خب براخره این طهارت بعدش میشه دیگه، جواب که این اصل مثبت میشه. عدم تقدم عدد ملا... یعنی تأخر طهارت ملازم عادی یا عقلی عدم تقدم حدث هست. این استصحاب فوقش اثبات میکنه عدم تقدم حدث رو، ولی عدم تقدم حدث موضوع دخول در صلات نیست، موضوع جواز دخول در صلات نیست. اونی که موضوع جواز دخول در صلات چی هست آقا؟ احراز طهارته، یعنی احراز تأخر طهارته. خب با استصحاب عدم تقدم حدث مگه میتونه شما تأخر طهارت اثبات بکنید؟ نه. مگر بنان الان اصل چی آقا؟ مثبت. فلذا هست که استصحاب عدم تقدم حدث دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که عدم تقدم حدث موضوع جواز دخول در صلات چی آقا؟ نیست، اثبات به شاهده نداره. دوم این است که باید تأخر طهارت ثابت است که اصل مثبت لازم میاد. پس چه چیزی اینجا به درد ما میخورد فقط آقا؟ یک چیز هست که اینجا محکم است لا غیر، و اون استصحاب عدم چی آقا؟ طهارت. چون اون حالت سابقش رو معلوم نبود، این هم اینطوره. حالا اگه حالت سابقه معلوم بشه چی آقا؟ بعضی گفتن حدایق مرد کرده مثل محقق و دیگران که اینا گفتن آقا محقق و علامه که گفتن ضد حالت سابقه میگیریم. اگر حالت سابقه شما حالت سابقه میدونه چی هست که مقصود این دو تا حالت تقدم و تأخری که الان شک دارید کدوم از که حدث و طهارت متقدم بود یا متأخر بود، اون حالت اسبق سابق شما اگر معلوم بود اون از دو حالی نیست، یا اون حالت سابق معلوم حدثه یا طهارته. اگر حدث بود این بزرگواران گفتن که ما ضدش میگیریم. چرا؟ چون یقینا میدونیم اون حدث سابق مقصوده به این طهارت معلوم بعدی. اگر اون طهارت بود حدث حکم میکنیم، چون یقینا اون طهارت سابق نقص به این حدث چی آقا؟ بعدی. جواب اون است که هیچ کدوم درست نیست، در هر دو صورت باز محکوم به عدم طهارته. چرا؟ به خاطر اینکه ما فرض بکنیم حالت سابقه حدث باشه، خب اون حالت سابقه که حدث بود درست است که اون نقص شد به طهارت بعدی، قبوله، ولی اینکه این طهارت نقص بکنه حدث سابق رو دو صورت داره خودش. یکی که این طهارت قبل از حدث دوم بود، دو حدث دیگه، اون حدث سابق اینم حدث معلوم بعدی، قبل از این حدث بود و اون حدث سابق رو چیکار کرده؟ نقص کرده. ولی آیا شرط دخول در صلات هم درست تعمیم میکنه؟ خیر. یک صورت دیگه این است که این طهارت بعد از حدث دوم بود، هر دو رو یک سره نقص کرده، این هست که صحیحه. شما که شرط دارید نمیدونید، باز هم استصحاب عدم طهارت چی میشه آقا؟ جاری میشه. استصحاب عدم طهارت جاری میشه، چون شما حالت سابقه شما حدث دیگه، میدونید اون حدث نقص شده، ولی شک دارید که آیا طهارت اصلا حادث حاصل شده یا نه. چرا؟ چون اون زمانی حاصل میشه که یقین داشته باشی که بعد از حدث دوم هست، شک دارید دیگه، باز یعو. اما اگه اون حالت سابقه طهارت باشه، اینجا چی آقا؟ اینجا هم باز محکوم به عدم طهارته. چرا؟ برای اینکه یقین داریم طهارت سابقه رو این حدث بعدی نقص کرده. یقین ندارید یا دارید؟ دارید، اما شک دارید که الان این طهارت دومی شما بعد از حدث بوده یا چی آقا؟ اینا بوده. پس مطلقا در جمیع صور استصحاب عدم طهارت جاری است، و اگر شما غیر این بگید یا اصل مثبت لازم میاد یا تعارض دو استصحاب عدم طهارت و عدم حدث. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته آینده آیون تمام روزها تا سه‌شنبه درس هست انشاءالله.